بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فصل پنجم در سیاق قرار گرفت و عرض کردیم که این مبحث از مباحث بسیار مهمی است که جسته و گریخته در فقه، در اصول، در تفسیر، گاهی در معانی بیان و ادبیات مطرح شده و اهمیت بالایی داره، منتها علی رغم این اهمیت بالا خیلی بحث‌های دقیق در اصول و روش‌شناسی پیرامون اون انجام نشده. مقدماتی را ذکر کردیم که ملاحظه کردید. یک نکته دیگر هم اشاره بکنیم که دیشب هم حالا یک کتابی برای ما فرستادن، کلی هم وقت ما رو چند ساعت گرفت، شما آورده بودید. قبلا هم من مطالعات زیادی راجع به این بحث داشتم، کم نبوده. سابق 20 سال قبل این مطالعاتی در این زمینه داشتم و بنا بودم حالا یه مقداری از اون ایزوتسو اونا که یادم بود بگم. حالا این کتاب هم مقدار اونا تقویت کرد. الان فقط میخوام اشاره هم به این بکنم که در این علوم جدید و این میان رشته‌های جدید یه علمی به نام نشانه شناسی هم شکل گرفته که سوسورو رو نمیدونم چند تا از این متفکرین همین 100 سال اخیر یا حدود مثلا 100 خورده سال اخیر به اون پرداختن. عنوانش هم همین نشانه شناسیه، سیمیولوژی، بله سیمیولوژی و نشانه شناسیه که چند تا متفکر جا افتادم در این زمینه نام برده می شوند. کتاب هایی هم دارن هم به فرانسه هم به انگلیسی و عرب ها ترجمه کردن، در فارسی هم برخی از اینها ترجمه شده و در خانواده زبانشناسی یک شاخه‌ای داریم به نام نشانه شناسی. در عربی هم مثلا میگن علم العلامات. مثلا این یک شاخه است، البته در این که این در حد یک رشته، یک دیسپلین و رشته است یا نه اختلافاتی وجود داره، اونا جای خودش، ولی به یک مقوله مهمی به عنوان نشان شناسی پرداخته شده که روح این علم هم اینه که ذهن بشر و ساختمان ذهنی بشر اینه که کدگذاری میکنه، یه چیزایی را کد یه چیز دیگری قرار میده که دال و مدلول پیدا میشه. حالا این دال ممکنه دال لفظی باشه، ممکنه دال غیر لفظی باشه. در منطق ما دلالت تقسیم میشد به عقلی و طبعی و وضعی. عقلی و طبعی و وضعی. وضعی هم تقسیم میشه به لفظ و غیر لفظ. غیر لفظ مثل همین علائم راهنمای رانندگی و انواع علائمی که ما در علوم و دانش‌های مختلف داریم، در وضع، در لفظ هم باز انواع الفاظی که قرار داده میشه، چه به شکل عرف عام چه به شکل عرف خاص. در عرف خاص هم علامت گذاری و اصطلاح، جعل اصطلاح الا ما شاء الله دیگه در علوم و دانش ها رواج داره و دیگه روز به روز هم مثلا بشر این کدگذاری هاش ای توسعه پیدا میکنه. خود این کامپیوتر رو نمیدونم دم و دستگاه اصلا بخش عمدهش دیگه یه کدگذاری های جدیده، نشانه های جدیدیه که قرار میده و با یه نشانه خیلی کوچیک 100 تا مطلب را در ذهن تداعی میکنه، یه بسته ای را اصلا تو ذهن تداعی میکنه. حالا از ویژگی های ذهن بشره که میتونه کد بگذاره، نشانه گذاری بکنه. در بحث الفاظم اون زمانی که اصول ما شروع کردیم 20 سال قبل و دیگه هم اونام آخرش هم نوار و چیزیش هم پیدا نشد دیگه، با اینکه ضبطم میشد اون وقت این حجره مجلسه دارالشفا بود، اون وقت یادمه که رو اینا خیلی بحث کردیم. مثلا این علوم مرتبطه به زبان رو اونجا، اون وقت فلسفه تحلیل زبان، روانشناسی زبان، جامعه شناسی زبان تا نشانه شناسی، اینا رو یه دور ما اون زمان 20 سال قبل ردیف کردیم و تعریف کردیم و ارتباطشون رو با اصول مشخص کردیم و دیگه عهد شباب و جاهلیت بود و دیگه گذشت دیگه. اینا رو همه یه دور اون وقت بحث کردیم و تو اون مبحث که وضع که دلالت الفاظ به وضع یا اینکه یه دلالت در واقع ذاتی است، وضعیه یا ذاتیه، این خودش خیلی بحث داره دیگه. و در پاسخ به اون وقت میگفتیم که این ساختمان ذهن بشر ساختمان کدپذیره و کدگذاره. اصل کدگذاری این اصلا ذاتی ذهن بشر، اصلا بشر بدون اینکه کد بگذاره نمیتونه بره جلو، اصلا بشر نیست. آدم کد میگذاره، رمزگذاری میکنه. رمزم معناش اینه که یه چیزی نشانه یه چیزای دیگه است. رضا ساختمان ذهن بشر ساختمان جعل دوال است، قرارداد کدهاست، رمز گذاشتنه. و این راز اینه که بشر میتونه سریع پیش بره. ما اگر کد نمیتونستیم بگذاریم، استنتاج و استدلالات و اینا همه ما خیلی یا نمیشد یا خیلی کند بود. یعنی اگر کد گذاری نبود خیلی یا نمیشد یا خیلی کند بود. این هم را لایه وقتی اونجا بحث کردیم. بنابراین اصل دلالت گذاردهی به رمزها و کدها و جعل در واقع کد و رمز، این تو ساختمان ذهن بشره. منتها اینکه چه چیزی را کد و رمز چه مدلولی قرار بده، این دستش بازه، این به اعتباره، به قرار داده. میشود الف را کد و رمز جیم قرار داد، میشه الف را رمز دال قرار داد. و اینم یک مثال. حالا در هر صورت این مقوله نشانه گذاری و چیزهایی که در این نشانه ها دخیلند یک مقوله مهمی است که توی همین علم نشانه گذاری مورد توجه قرار گرفته. منتها ما با قطع نظر از اونها در منطق و ادبیات از جمله معانی بیان و در اصولمون در واقع یه نوع علم نشانه گذاری خیلی جدی وجود داره، خیلی جدی وجود داره. نشانه گذاری اصلا چیزیست که تو اینها وجود داره، هم در منطق، هم در معانی بیان، هم در اصول. و حالا مقایسه این بحثایی که اونها در نشانه گذاری دارن و این بحثایی که در اصول و علوم اسلامی و حوزوی ما هست البته اهمیت داره و لازمه، بسیارم درسته. منتها با خودمون یه نظام نشانه شناسی آشکار و نهان در متون علوم اسلامی و حوزویمون داریم. این یک نکته بود. یه نکته هم این که در نشانه شناسی های غربی این بحث سیاق، یعنی بافت و ساخت یک کلام یک متکلم، ادبیات و گفتمان یک گوینده، یک نویسنده، یک مؤلف به شکل اصلا عامتر از حالا یک کلمه و یک کلام و اینها محل توجهه. حالا به شکل اینا با هرمنوتیک هم یه ارتباطاتی برقرار میکنه دونها. از این جهته که مقوله متن و ساخت و بافت کلام، جمله و امثال اینها یه مقوله ایست که توی نشانه شناسی هم مورد توجه قرار گرفته و مثل ایزوتسو آمدن همین قواعد را در ادبیات قرآنی پیاده کردن که نمونهش حالا اون دو کتاب مشهوریه که ایزوتسو داره و ترجمه هم شده. منم باز اینا رو 20 سال قبل مطالعه کردم دیگه بعدها ندیدم، که اونجا نشان میده که در حقیقت چگونه این واژگانی که در ادبیات عرب بود و در جاهلیت هم عمدتاً استفاده میشد آمد تو متن قرآنی دچار دگرگونی و تحول شد. ایمان، کفر، الله، طاغوت، اینا همه عمدتاً بوده، منتها وقتی میاد تو این متن و در این منظومه فکری قرار میگیره اصلا یه بار جدیدی پیدا میکنه. حالا ما به اصطلاح خودمون اینا رو وقت میگیم که مجازهای جدید یا حقیقتهای شرعیه. همیشه هم اینطوره که المجاز قنطرت الحقیقه است، حالا به این معنی که الان میگم آنه به معانی دیگه میگه اول واژه‌هایی وقتی که میخواد بیاد در یه قالب جدیدی از اونجا منتقل میشه، با قرائن میاد تو این قالب‌های جدید، یه مقدار میره جلو، اینا دیگه آرام آرام مفهوم جدید پیدا میکنه. این مفاهیم جدیدی که در تطور لغت برای الفاظ پیدا میشود اینا در پرتو قرائنه، و این قرائن یک بخش مهمش اینه که اون ساختاری که بر این ادبیات، این گوینده، این کلام، این سخن حاکمه، اون ساختار، اون جو اتمسفری که در این سخن و کلام پیداست میاد معنای جدیدی به این میده. ابتدا هم ممکنه بگیم حالت مثلا یه نوع مجازی داره، ولی آرام آرام هم حقیقت میشه، از نگاه ما اینطوره که حقیقت میشه. گویم نه، به حد حقیقت نمیرسه. این فضا و قرائن در واقع غیر از اون هسته اصلی معنا یک بارهای جدیدی را بر این کلام و کلمه حمل میکنه. به عبارت دیگه ما دو مطلب رو باید از هم جدا بکنیم. یکی بار وضعی کلمات و حتی هیئت‌ها و ترکیب‌هاست. بار وضعی اینه که میگه این برای این معنا وضع شده، این یک. اما دوم اینه که وقتی که این کلمات و حتی هیئت‌ها در یه بافت‌های کوچک یا بزرگی قرار می‌گیرن، انواع قرائن مناسبات و حکم موضوع و چی و چی اونها میاد و اینها رو توسعه میده، تعمیم میده، تضییق میکنه، تغییر میده، مجاز میکنه یا غیر مجاز، حالا بالاخره توسعه و تعمیم و تضییقی درش ایجاد میکنه. همه اون چه که گوینده میخواهد افاده بکند به اون چه که در لغت به عنوان معانی قراردادی و وضعی تعیین شده اختصاص نداره، بلکه بافت جمله و سیاق جمله و کلام میاد یک بارهای جدید و مضامین جدیدی را در این کلام به وجود میاره. پس ما اگر کلمات و حیات و ترکیبات را از منظر اول وضع و مفاد موضوع لهش بخوایم دریافت بکنیم، اینجا با ابزار ما همون لغت است و مفهوم شناسی های لغوی است. اما این تنها نیست، واقعا یک بال دیگری در جمله ها و کلماتی که اون بار دیگه در پرتو این بافت ها، ساخت ها، قرائن و ترکیبات کلی جمله و کلام و سخن و اینها پدیدار میشه. بنابراین فهم یک متن از یک طرف و از طرف دیگر افاده مقصود متکلم از منظر متکلم فرقی نمیکنه، هم از منظر متکلم افاده او و هم از منظر مخاطب و خواننده برداشت او از متن، این بر دو پایه استوار است. پایه اول وضع است و قراردادهای لغوی که میگه این الفاظ، این حیات، این معناشه. پایه دوم این ویژگی ها و قیود ثانوی است که بر کلمات و جمله و کلام حمل میشه، در اون پیدا میشه، که این پایه دوم مبتنی است بر همون چیزی که حالا سیاق به معنای خیلی عام میگین، یعنی ساختار جمله و قرائن لفظیه، حالیه و مقالیه‌ای که حافه به کلام میشوند. ممکنه کسی سیاق را به این معنای خیلی عام بگیره، یعنی بگه اون چه که از ظهورات در کلام پیدا می شود و ناشی از مجرد وضع نیست، قرائن حافه است که این ساخت است و بافت و حال و مقال و قرائنی که میاد این کلام را در بر می گیره و به او مزامینی میده که خیلی فراتر از اون حدیه که تو وضع بوده. و در مقام تفسیر به اینها خیلی باید توجه داشت، نمیشه به فقط لغت و امثال اینها اکتفا کرد. این اون چیزیست که در این نشانه شناسی، دانش نشانه شناسی به این خیلی تأکید شده. البته این سیاق و قرائن گاهی میاد تو وضع تصرف میکنه، اصلا معانی جدید تزریق میکنه، ایجاد میکنه. گاهی هم هست که نه، به حد جعل معنا و وضع جدید نمیرسه، در حد همین قرائنه که میاد خصوصیتهایی را پیرامون و موضوع له شکل میده، محدودش میکنه، موسعش میکنه، قید میذاره، شرط میذاره، و یا معنای مجازی در اون ایجاد میکنه. گاهی هم هست که نه، اینا این بافت و سیاق و این شرایط آرام آرام میبره به شکل وضع تعینی، معنای جدید میده به اون لفظ. ولی هیچ وقت نمیشه یک کلمه، یک جمله را از اون بافت آورد بیرون، همیشه باید اون ساختار و بافت را ملاحظه کرد. اینم یه بحثی بود که خواستم عرض بکنم که در واقع نشانه شناسی به این مسئله توجه داره و این چیزی نیست که مغفول باشه در اصول ما یا در ادبیات ما و دانش‌های اسلامی و حوزوی ما، نه اتفاقا خیلی به این توجهه. منتها این که حالا خود قاعده منتر بشه تو اصول، این البته هنوز جای کار داره. یه بخشایش اصلا اومده تو اصول دیگه، یه بخشی از اصول در واقع همون نشانه شناسیه، مباحثی که در وضع و مباحث الفاظ داریم بخش عمدهش همین هست. یه بخشش پراکنده در استنباطات فقهی وجود داره که حالا در اصول ضابط من نشده خیلی، حالا از جمله همین بحث سیاقی که داریم بحث میکنیم. کی؟ حالا دیگه بله رفتند، حالا یه قواعدی هم دارن. این که چقدر حالا با ما مثلا نسبتش چجوریه، مثلا خیلی جلوتر رفتن از اینایی که ما داریم، اینا رو حالا من خیلی برام الان واضح نیست. یعنی علارغم همه این بحث ها، بازم تصورم اینه که این نازک اندیشی ها و ظرافت ها و دقت های تو اصول و فقه ما در حدی است که چیزی خیلی اونا نمیتونه بر این بیفزاید. و عرض شود که ولو اینکه ما تقریر و تبیین اون قاعده مندش نکرده باشیم، بعید میدونم که از این مرزی که فقها و اصولین ما رفتند عبور کرده باشن اونها و مثلا یه چیزای خیلی جدیدی آورده باشن. حتی حالا کل اون مباحثی هم که حالا ایزوت سونا میگه اینا چیزاییست که با یه ادبیات دیگه ما خودمونم داریم و میشه بیان کرد، یعنی خیلی چیزای مستقرب اونجور نیست. حالا برخلاف اونی که مثلا تو همین کتابی که من دیشب میخوندم که ایشون هم البته میانه و متعادل حرف میزنه، ولی من فکر میکنم که اون حدم نیست که در واقع بگیم الان ما بریم اونجا و اون قواعدی رو پیدا بکنیم که مثلا یه تغییراتی در تفسیر یا در مثلا اصول ما یا در برداشت‌های فقهی ما بده. بله ما خودمون هم توی چیزا اختلاف داریم که به همین سیاق به معنایی که داریم بحث میکنیم چقدر اعتماد بکنیم، ولی این اختلاف آگاهانه است، یعنی نیست که بگیم نمیدونسته حالا یه حرف جدیدی داریم یادش میدیم. این به نظرم اینطوره تا اینجایی که حالا من این مطالعات 20 ساله پراکنده هم، البته تخصصی نیست، پراکنده تو این مسئله دارم، اینطوریه. 20 ساله یعنی 40 ساله دیگه، من از اون نوجوانی اینا رو میخوندم و به گمانم اینجور نیست که اون نظریات نشان شناسی جدید را اگر مقایسه بکنیم با اونچه که در ادبیات و فقه و اصول ما به خصوص هست، کسی بتواند بگه اونها از این سقفی که اینا پیش رفتن عبور کردن، به یک مفاهیم جدیدی رسیدند، قواعد نوعی دست یافتن، و اگر اونها بیاد در این فضای فقه الحدیث ما یا تفسیر ما یک تحول ایجاد میکنه. اینجور چیزی بعیده، ظاهرا اینجور چیزی نباشه. البته حتما مباحث مقایسه‌ای و تطبیقی خوبه، حتما استفاده هایی میشه ازش کرد، اما در این حد یه مقدار مستبعد میدونم. حالا عرض شود که کما این که حالا در همین کتاب روی تفسیر المیزان خیلی تاکید شده بر این که ایشون یه نوعی سیاق گرایی خیلی کلان دارند که در نشان شناسی هم خیلی مهمه، و اینم فی جمله درسته، ولی حالا به طور کلی ایشون نفی میکنه که دیگران اصلا ورود در این ندارن. در این حدم یک کمی من تردید دارم. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، حالا اینای خود بحثای فرعی شد که مهمم هست. البته چرا مهمه؟ برای اینکه ما اگر احتمالم بدیم در این دانش‌های جدید یه اصول و قواعدی وجود داره که روی استنباط ما تأثیر میگذاره، استفراغ وصل لازم میشه، یعنی اجتهاد ناقصه اگر اون رو نبینه و به یک اعتمادی نرسه. شما باید استفراغ وصل بکنیم در فهم مفاد کلام شارع. در هر صورت اون چه که امروز میخواستیم عرض بکنیم اینه که در نشان شناسی به دو رکن در فهم معانی اتکا می شود که یکیش وضع است و یکی مجموعه شواهد و قرائن بیرون و فراتر از وضع، و این مجموعه رو اونا میگن متن و سیاق. رضا سیاق به این معنای عام با اینجا چه داره؟ خب حالا این بحث هم یک بحث مقدماتی بود که لازم بود عرض بکنیم. حالا برگردیم به بحث دیروز و ادامه بحث خودمون. بحث دیروز ما این بود که می شود سیاق را به یک معنای خیلی عام می تفسیر کرد که یک حالت مقسمی و چتر بازی پیدا میکنه و در مراتب و درجات مختلف صدق میکنه. اگر ما سیاق را به معنای بافت و ساخت کلمات یا کلام یک گوینده بگیریم، یا همچین چیزی، اینجور چیزی بگیریم، و وقت میشه معنای خیلی عامی که درجات داره که داریم درجاتش رو ذکر میکنیم. اولین مرتبه قیاس سیاق، اولین مرتبه سیاق که دیروز بحث کردیم، هماهنگی و مسانخت و انسجام در واقع واژگان مفرد و کلمات مفرده در یک قضیه واحده است. این اولینش بود. یه قضیه میگفتیم این ساخت و بافت میاد یک معنایی به جمله میده و بار جدیدی که فراتر از وضع است افاده میکنه. این نکته‌ای که بار جدید فراتر از وضع، در واقع ما سیاق میگیریم و مستند به قرائن و شواهد و سیاق میشه. این مرتبه اول بود که در یه جمله تعاونو علی البر و تقوا میگفتیم تو این بافت تعاونو یا هیئت اینجور معنایی پیدا میکنه، در حالی که همین تعاونو اگر از این بافت بره بیرون یه بار دیگری داره، ولی تو این بافت این بار رو پیدا میکنه، این مفاد جدید رو پیدا میکنه. تحلیلم کردیم که در اینجاها گاهی است که اجتماع اینها، این بافت اینطوره که اجتماع اینها موجب شده که معنا و بار جدیدی در یه بخشی پیدا بکنه و این در اثر قوت ظهوره. کمتر میشه که نص و ظاهر داشته باشیم. میشه گاهی اینه که یک طرف یه نسیتی داره که موجب تقدمش میشه و میاد این بافت را اینجوریش معنای جدید بهش میده. گاهی هم هست که نه، که غالبا هم اینطوره، قرائن متفاوت اینا هم وزن دارن میان جلو، یکی قوی تره این ساختار را اینجوریش میکنه، معنا رو اونجوری انجام میده. مثل همین تعاون و علال بر و تقوا، بنابراین که بگیم یا اتقوا الله ما استطعتم، بنابراین که بگیم اینا دیگه وجوب رو افاده نمی کنن، همینطوره. میشه یه جور وجوبم درست کرد تو اون دیگری تصرف کرد، ولی سرجمعش میگه نه، اون قوی تره و این ظهور وجوب رو اینجا بس دست میکشیم. این مورد اول بود. منتها گفتیم ممکنه کسی بگه سیاق یه معنای عامی داره که اینم رو میگیره و شامل اون ساخت یه جمله میشه و اون سازوکار قرینیتی که در جمله پدیدار میشه. ممکنه کسی بگه نه، من این رو سیاق نمیگم، اینو میگم مناسبات حکم موضوع، یه چیز دیگه بهش میگم، این دیگه حالا به قرارداد و جعله. ولی البته این که سیاق یه معنای عامی بگیریم که اینم رو بگیره بی وجه نیست، چون این بالاخره توی بافت اینجوری شد. البته این که اونی که مؤثر اینه که تو این بافت این کلام معنای غیر موضوع لش پیدا بکنه یا محدود بشه یا توسعه پیدا بکنه، البته اون قرینه ازهره که تو این ترکیب که قرار میگیره اون وقت اون میاد غلبه پیدا میکنه. ولی بازم بالاخره این ترکیب و سیاق خودش خیلی امر مهمیه و سیاق هم قرار شد معناش همین بافت و ساخت و ترکیب باشه. تو این ترکیب اینجوری میشه به خاطر اقواییت ظهور یکی. این مرحله اول بود. مرحله دوم اینه که نه، جمله های متعددهی باشد که به نحوی عطف مفردات در اون اتفاق افتاده، نه عطف جمله به جمله، عطف مفرداته. عرض شود که اکرم زیدن و عمرن و عصفورن، یه حیوانی هم رو همینجور عطف میکنه که اینجا اکرم زیدن و عمرن و عصفورن، همین که عصفور رو میاره، یک گنجشکم میاره یا هرتن مثلا میاره، این بافت این جمله‌ای که در واقع جمله متعدده است ولی چون عطف مفرده حالت خیلی شبیه شده به جمله واحده، خب این بافت میتونه بیاد تأثیری بذاره. برای اینکه همین که مینه عصفور اومد، یا هره و گربه آمد، میگه پس این اکرام هم اون اکرام اونجوری نیست، یه چیزای دیگه هم هست. دائره رو مثلا توسعه میده یا تضییق میکنه. اینم یه نوعه که اینجا هم واقعا از جاییست که خب این قرینیت در واقع اینجا در ممکنه که ظهوری از یکی از این مفردات به دیگری هم سرایت بکنه. این سرایت هم در اینجا وجه بالاتری داره نسبت به اون مصادیق بعدی که میگم. تو قسم اول این بود که جمله و قضیه واحده بود واقعا، تعاونوا علی البر. اما در دومی اینه که نه، جمله متعدده است که در قالب عطف مفرداته. تو میگه اکرم زیدن و امرن و کذا و کذا و کذا، یعنی 10 تا جمله. اون تا خب خیلی ساده میکنه با یه عطف متعلقی فاعل مفعول چیزی اینا رو در جمع و جور میکنه. اینم یه نوع دومه که در این نوع دوم دیگه سیاق به معنای خاص هم گفته میشه و از جایی هم هست که قوت دلالت سیاق هم بالاست، یعنی ظهور این یکی به اون یکی زود سرایت میکنه. چرا؟ برای اینکه همه توی یه بافت قرار گرفته، علی رغم این که در واقع گویا 10 تا جمله رو گفته، ولی چون عطف کرده اینا چسبندگیش بالا میره، بافتش و ترکیبش قوی تر میشه و سرایت ظهور از یکی به دیگری پذیرفته تر نشان میده خودشا. اینم نوع دومه. نوع سوم و مرحله و مرتبه سوم اینه که جمله ها نمتعدده، جمله ها متعدده. نه النبی و عن بیع الغرر، نه النبی و از کذا و همینطور. این میگه نها نها نها، در یک کلام اینا رو ردیف میکنه که به شکل عطف مفردات نیست، عطف جمله به جمله است. اینجوری به جمله رو میگه، بعد میگه و اینجوری با یه جمله دیگر. اون قبلی مثال اون مرتبه دوم رفعن امتی هم هست، رفعن امتی مالا یعلمون مستر و علی مستکر و علی، اون نوع دومه. ولی نوع سوم بعضی این روایاته که حضرت احکام متعددی رو میگه، 30 تا حکم رو مثلا امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه، رو فرض این که اینا در مجلس واحد بوده و در یک سخن واحد و کلام واحدی این جمله های متعدده را میاره. حالا به لحاظ ادبی ممکنه اینا عطف باشه، ممکنه عطف ادبی هم نباشه، ولی بالاخره در یک رشته واحدی اینها صادر شده. مثلا این واو اگر آمده ممکنه واو استیناف بگیریم، نگیم واو عطفه، ولی بالاخره در یک رشته سخن پیوسته اینها آمده. اینجا اینه که در واقع جمله های متعدد تامی که از هم مستقلند اما آمده در یک رشته واحد سخن یا نوشتار صادر شده، در یک رشته واحدی صادر شده، تو یک منظومه واحدی صادر شده در کنار هم. خب این هم یک مرحله است که مرحله سومه که اینجا اون وقت سیاق مطرح میشه. در اینجا که میگیم سیاق، مقصودم اینه که یه ظهوری که تو این جمله 3 و 4 هست تو اولی هم اثر بذاره. مثلا اگر اون گفته نها و نها ظهور در حرمت داره، نها گفته ولی تو این چند تا جمله نها به معنی کراهته، بگیم این میاد سایه میافکنه اون اولی هم که ما قرینه روشنی نداریم که کراهته، ولی به خاطر این سیاق میگیم اونم کراهته. تو تو دو تا سه تاش قرینه واضح داریم که نه نها چه به شکل ماده یا هیئت ظهور در تنزیه و کراهت پیدا کرده. این میاد سایه میافکنه رو اون یکی که اینجور ظهوری و قرینه خاصه ای نداره، میگه اینم چون تو این رشته آمد در این سلک و منظومه قرار گرفت، اینم مثل اونا نهاش، یعنی نهی تنزیهی نه الزامی. عرض شود که مثلا در پیوسته در جایی مثلا کلمه ذکر آمد، ذکر معانی مختلف داره ولی در یکیش معلومه که ذکر یعنی مثلا قرآن کتاب، بگیم چون اینا در یک پیوست به یک دیگر قرار گرفت، اونجا هم ذکر یعنی قرآن نه یه چیز دیگری. ظهور یک یا دو تا یا چند تا از اون جمله های جدا بر این یکی هم اثر میذاره و ظاهرش را تغییر میده. این میشه سیاق، سیاق در جمل متعدده ای که در یک منظومه صادر شده. این قسم مرحله سوم خودش طیف داره دیگه. طیفش از جهت اینه که گاهی مجلس توی سخنرانی کوتاه 10 تا 20 تا جمله رو ردیف کرده به هم چسبونده و یه حرفی داره میزنه. گاهی هم هست که نه، تو یک سخنرانی دو ساعته، تو یک کتاب مفصل، این هم خودش خیلی تغییر میکنه. و اگر بخوایم در قرآن بیاییم، مثلا در یه وقتی هست که در یه سوره کوچکیه والعصر ان الانسان لفی خسر، یه وقتی در یه سوره مثل بقره است، میگیم این جمله ها و مطالب متعددی که در یک منظومه سخنی و کلامی میان، این دایرهش خیلی وسیعه و طیف‌های مختلف داره و همین هم موجب میشه که تأثیر و عدم تأثیر قوت و ضعف پیدا بکنه. مرتبه چهارمش اینه که نه، از این حرف هم بیایم بیرون تر دیگه، متصل نبینیم. تو اینجا پیوسته و متصل می‌دیدیم، سیاق و بافت را در سخنان یک گوینده و ادبیات یک گوینده بدونیم، ولو در کلمات در سخنان متفرق آمده باشه و هیچ به هم پیوسته نباشه. مثلا در قرآن بیایم بگیم که اونی که در آیات که در اول نزول قرآن آمده با اونی که اواخر اومده، همه بگیم یکیه، یه سیاق داره. اینجا سیاق دیگه از کلام متصل آمده به کلام منفصل هم تسری پیدا کرده و مجموعه کلمات منفصل به دلیلی که از گوینده واحد است، از القاء کننده واحد است، یک و یک دست میبینی. خب اینجا این قرینیت خب ضعیف‌تر میشه، ولی یه نوعی تابع اینه که اون متکلم کی باشه و چقدر منسجم حرف بزنه و به هم پیوستگی کلان ذهن او داشته باشه، به اونم خیلی ربط داره. یه آدم معمولیه که یادش میره و هر روز یه حرفی میزنه، این یه جوری میشه. اینجا یه سیاق واحد کلان پیدا نمیشه، ولی هر چقدر متکلم از قدرت ذهنی و حکمت و عقل و دانش بیشتری برخوردار باشه، سیاق او یه سیاق وسیع‌تری میشه و این ترابط اینها، شبکه شدن این مفاهیم در کلامی متکلمی با این چی بیشتر میشه. مثلا در خود قرآن اینطوره دیگه، این کلام خداست در اوج حکمت و چی رضا از یک انتظام و شبکه بالایی برخوردار میشه و قرائن سیاقی در اون میتونه خیلی قوی تر باشه. حالا در شرع که بگیریم، گاهی از حتی از یه متکلم هم میاد بالاتر میشه دیگه، کلهم نور واحد که گفتیم، در واقع مجموعه قرآن و سنت و اینا همه میشه یک منظومه، برای اینکه اونا در حکم متکلم واحدن. و اینم یه مرحله است. مرحله بالاترش هم اینه که نه، اصلا از متکلم واحد اونا میاد بیرون، میاد وصل به یک فرهنگ، یک زبان، یه چیزی از این قبیل میشه. اینجا میگه این فرهنگ یا این زبان یا این تمدن که گویندگان و متفکرین متعدد و متفرق داشته، ولی به دلیل اینکه توی یه منظومه فکری قرار میگیرن، اینا یک سیاق و متن واحدی پیدا میکنه. اینا حالا مرحله بالاترشه که میتونه تصور بشه. اینا حالا مراتب سیاقیه که قابل تصویره، حالا تکمیلش دیگه بعد انشاءالله.